بحران رو تبدیل به یک بحران ثانویه بکنه نمیدید. ببینید این یک مدیریت عالی است. ما در خیلی از کشورها دیگه، از کشورهای اروپایی که گنده‌تر نداریم، ما تو خود انگلستان ملکه که مرد اینها وارد بحران شدن، یعنی مونده بودن الان باید چی کار بکنن، و حدوداً یک هفته طول کشید، من دقیق اخبار یادمه، یک هفته طول کشید تا انگلیسی ها خودشون رو پیدا کنن. حالا پیدا کردن، چارلز رو بشتن، اسمش رو انداختن رو خود چارلز سوم، اینا شروع کردن به بحران درست کردن، یعنی خود این بابا شد یه بحران جدیدی برای لندن. یا آمریکایی که دیگه توی قصه بحران رو بحران توی این حوزه خلاصه ید طولایی دارن تو کشوری خودشون.
اگر از بفرمایید یه تماس تلفنی داشته باشیم بعد فهم بله شما بله تکمیل بفرمایید. بشه و برای جنبندی عذرخواهی میکنم. در خدمت مهمان عزیزی هستیم روی خط تلفن ویژه برنامه شهید خدمت، جناب آقای دکتر صدرالحسینی، کارشناس مسائل بین الملل. جناب آقای دکتر صدرالحسینی سلام و درود بر شما، تبریک و تسلیت عرض میکنم این زایه دردناک رو خدمت شما، شهادت خادم الرضا به همراه جمعی دیگر از خادمان ملت رو.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب آقای اشراقی، مهمان گرانقدر جناب آقای دکتر داوودی، همکاران گرامی، همچنین شنوندگان فرهیخته شما سلام دارم. بندم به مناسبت این زایعه بزرگ عرض تسلیت دارم و انشاءالله که موفق باشید، در خدمتون هستم.
بنده هم آقای صدرالحسینی خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام و تبریک و تسلیت دارم و خوشحالم از اینکه صدای شما استاد عزیزم رو اینجا میشنوم.
این بزرگواری دارید، خیلی متشکرم، انشاءالله که توفیقات شما روز افزون باشه.
بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید و با اینکه این روزها همه به نوعی بغض در گلو نگه داشتیم وقت گذاشتید و روی خط تلفن حاضر شدید. جناب آقای صدرالحسینی، به طور کلی ابعاد مختلفی داره، پیام‌های مختلفی داره واکنش‌های بین‌المللی به این زایه دردناک و این حادثه ناگوار، از پیام‌هایی که از مقامات کشورهای مختلف صادر شد، نوع واژگانی که استفاده شد، خواسته مثلا اشاره بکنم به رئیس جمهور بلاروس آقای لوکاشنکو یا سایر عزیزانی که صمیمانه پاسخ دادن به این زایه دردناک، مبارزه همدردی کردن، تا موارد دیگر. شما فکر می‌کنید تحلیل برآیندیتون چه هست از نوع مواجهه جامعه بین‌الملل ما در حوزه سیاست‌ورزی با این مسئله؟
با نام و یاد خداوند متعال خدمتون باید عرض کنم که همه اون که شما فرمودید و در روزهای آینده ما از مقامات ارشد کشورهای دیگه خواهیم دید و یا حضور تعدادی از مقامات مسئول در کشورهای مختلف در مراسماتی که در پیش داریم در ایران خواهند بود، نشون دهنده این است که جایگاه جمهوری اسلامی کاملا برای نظام بین الملل جا افتاده. یعنی در واقع آنچه که جناب استاد داوودی داشتن می فرمودن که در طول 45 سال گذشته این بحران ها، چالش ها که دیگه امروز برای ما شهادت رئیس جمهور بحران نیست، ممکنه چالش باشه اما بحران نیست، و در حقیقت همچنان که ملت ایران در طول 45 سال گذشته بزرگ شدن و چالش های مختلف داخلی و بین المللی پشت سر گذاشتن، این یک مانع کوچکی میتواند باشد که ملت به راحتی میتواند در پشت سر رهبری خودش از اون عبور بکنه. این جایگاه کاملا برای نظام بین الملل جا افتاده، علی رغم این که قطعا و یقینا برای این موضوع اونها آمادگی اقرار رسمی و به طور مستمر را ندارند، اما این وقایع، این تحولات که رخ میدهد کاملا این مسئله خودش رو نشون میده. ما در طول حداقل یک دهه گذشته اتفاقاتی که برای کشورمون افتاده و واکنش های منطقه‌ای و بین المللی کاملا این موضوع محسوس هست که ما به عنوان یک نقش‌آفرین و بازیگر بسیار مهم در نظام بین الملل و شاید مهمترین نقش‌آفرین در منطقه، کاملا در نهادهای بین المللی و در افکار بین المللی جا افتادیم، و این نشون دهنده این است که این ملت علی رغم مشکلات فراوانی که پشت سر گذاشته توانسته جایگاه حقیقی خودش رو پیدا بکنه و اون دیدگاه بلند تمدن اسلامی که توسط رهبر معظم انقلاب براش ترسیم شده براش دست یافتنی است. بنابراین میخوام این نکته آخر رو خدمتون عرض کنم که مثلا بعد از عملیات وعده صادق خب بسیار تحلیل بر این بود که اگر این اتفاق بخواد بیفته ممکنه یک شرایط ویژه‌ای برای کشور به وجود بیاد. اما این جا افتادگی که خدمتتون عرض کردم، این جایگاه والا برای ملت ایران کاملا به اثبات رسید که نه به طور رسمی بلکه به طور عملی کاملا مشخص شد که این اقدام بزرگ ما که بر علیه همه نظام سلطه محسوب میشه هیچ واکنش منفی از طرف دشمنان ما نتوانست داشته باشد. چرا؟ چون اونها بزرگی این ملت و توانمندی این ملت و اقتدار این ملت رو در حوزه های گوناگون کاملا لمس کردن و به اون اعتقاد دارن. پس بنابراین من این نکته رو میگم که اعتقاد داشتن و به طور عملی اون به اون احترام گذاشتن با موضوع بیان در رسانه و یا واکنش های منفی که ما میبینیم در همین روزهای اخیر در رسانه های مختلف برای ضایعه‌ای که برای ملت ایران به وجود آمده با همدیگه متفاوته و قطعا سواد رسانه که استاد داوودی و جناب عالی و همکاران محترمتون در رادیو گفتگو یکی از وظایف خودتون میدونید که این در حقیقت سواد رسانه رو به صورت تخصصی به جامعه مخاطب خودتون منتقل کنید، بسیار لازم است که ما تشخیص بدیم که آیا واقعا آنچه که از لسان رسانه ها به سمع ما میرسه واقعیه و یا اون تحرکاتی که در شرایط خاص از مقامات ارشد کشورها مشاهده میکنیم که جناب عالی به یک موردش اشاره کرد. در خدمتتون.
بسیار سپاسگزارم. اگر شما خودتون صلاح میدونید به نکته خاصی اشاره بکنید، مورد خاصی رو برجسته تر بفرمایید برای جنبندی، در خدمتتون هستیم.
من تصورم بر این هست که شرایط به وجود آمده یک موقعیت بسیار مناسب بعد از عملیات وعده صادق برای تحکیم وحدت و انسجام و هماهنگی های داخلی است. ما یک آزمون بزرگ در پیش داریم در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری. حتما باید از شرایط به وجود آمده برای تقویت انسجام و انشاءالله پیمودن مسیری که این روزها ملت ایران با حضورشون در مراسمات مختلف اثبات میکنن که اون مسیر رو پذیرفتن انشاءالله تداوم پیدا کنه و قطعا رسانه ملی و به ویژه رادیوی فرهیختگان، رادیوی گفتگو در این رابطه مسئولیت قابل توجهی خواهد داشت. انشاءالله موفق باشید.
سپاسگزارم. آقای دکتر صدرالحسینی، اگر فرصت داشته باشید حیف میدونم در مورد دیپلمات مقاومت شهید عزیز جناب آقای حسین امیر عبداللهیان هم چند دقیقه مهمان کلام شما نباشیم.
واقعیت امر این هست که حقیر با توجه به آشنایی که از گذشته با ایشون داشتیم و همکاری هایی که در طول این 3 سال به صورت مستمر با این سردار مقاومت داشتیم، تعلمات قابل توجهی رو برای من به وجود آورد که من توانستم بر اعصاب و قلم خودم تا حدودی در حقیقت تسلط پیدا کنم. یک متن بسیار مختصر و ناچیزی رو در رابطه با این مرد بزرگ هم از جهت حوزه اخلاقی و هم از جهت دیپلماسی در جامع جمع نوشتن و اون دوستان هم بزرگواری کردن، اون رو به چاپ رسوندن. حقیقت امر اینه که اشداء علی الکفار و رحما بینهم در رفتار آقای دکتر امیر عبداللهیان موج میزد. در موج فشارها و خستگیهای منطقه‌ای و بین المللی چهره بشاش ایشون، قاطعیت ایشون و آگاهی ایشون به فن دیپلماسی که یک اقدام حرفه‌ای رو نیاز داشت کاملا ملموس بود. جناب آقای امیر عبداللهیان توانستن آرزوی بزرگانی رو که شاید بعضی از اونها امروز در بین ملت ایران نیستند، یعنی نزدیکی دیپلماسی و میدان رو به طور عملی به منفعه ظهور بگذارند. آقای امیر عبداللهیان توانستن با قاطعیت و بهره‌مندی از فن دیپلماسی شرایطی رو برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایجاد کنن که شاید میتوانم بگویم در طول ایام گذشته یک همچین شرایطی برای کشور به وجود نیامده بود و همین نکاتی که در ابتدا با هم دیگه صحبت کردیم بخش قابل توجهش به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای مؤمنانه و معتقدانه و ولایت مدارانه آقای دکتر امیر عبداللهیان بود که ما متاسفانه ایشون رو از دست دادیم، ولی مطمئن هستیم که روح ایشون دعاگوی ملت ایران و مسیر سیاست خارجی ما خواهد بود
انشاءالله. سپاسگزارم وقت گذاشتید و روی خط تلفن ویژه برنامه شهید خدمت حاضر شدید. شما هم ممنونم از شما، انشاءالله که اگر گوشه چشمی تر شد بنده و همکارانم رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید. سپاسگزارم.
انشاءالله سلامت و عاقبت بخیر.
ممنون.
خدا
سوم شهریور 1400 به عنوان عضوی از کابینه دولت 13 از مجلس رأی اعتماد گرفت و 66 وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شد. اولین پرونده‌ای که روی میز وزارتش باز کرد نیاز مردم بود.
کارم رو انشالله با دو برنامه شروع خواهم کرد. برنامه اولی اولویت اصلی است که مردم ما گرفتارش هستند. ما در وزارت امور خارجه از امروز ستاد ویژه‌ای رو برای تسریع در تأمین واکسن از کشورهای مختلف تشکیل دادیم.
بر روی کردش در دیپلماسی متوازن توصیف می شود.
تمرکز بیشتر بر سیاست همسایگی و آسیایی محور کار هست، اما این به این معنا نیست که ما بخش‌های دیگه جهان رو نادیده خواهیم گرفت. در این حال معتقد هستیم که اروپا هم فقط ترویکای اروپا نیست.
مرد بلند قامت دیپلماسی و سیاست خارجی از خطه دامغان قد کشیده بود. سوم اردیبهشت امسال تولد 60 سالگیش را پشت سر گذاشت. حسین امیر عبداللهیان دانش آموخته کارشناسی روابط دیپلماتیک از دانشکده وزارت امور خارجه، کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دارای دکترای روابط بین الملل از دانشگاه تهران بود.
حجم مبادلات جمهوری اسلامی ایران و بحرین.
قدیمی ترین تصویری که از او در بایگانی ها به جای مانده برمیگردد به دورانی که سفیر ایران در بحرین بود، حوالی سال 86 تا 89. در آغاز کار تخصصش حوزه عربی و آفریقایی بود. به همین دلیل در دولت دهم معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه شد. منحصر بودن ویژگیش در این حوزه تخصصی باعث شد با تغییر دولت همچنان عهده‌دار نقش معاون وزیر امور خارجه در حوزه عربی و آفریقایی باشد.
اولا از افرادی که تا الان شناسایی نشدن فقط
با شروع رشد داعش در منطقه کار امیر عبداللهیان سنگین تر از گذشته و پیوند و جایگاهش در بین کشورهای حوزه مقاومت و منطقه بیشتر شد، آنقدر که برخی خبرنگاران حوزه سیاست جی او را قاسم سلیمانی حوزه دیپلماسی صدا می زدند و می دانستند که امین حاج قاسم بوده.
در مناسب مختلف و جایگاه‌های مختلفی که در وزارت خارجه بودم باشون ارتباط داشتم و دغدغه ایشون حقیقتاً همواره این بود که در درجه اول برای تأمین حد اکثری امنیت ملی کشور و برای ثبات و پایداری و یک امنیت پایدار در منطقه رژیم صهیونیستی رو در یک حصاری قرار بده که مانع توسعه طلبی و توسعه ناامنی ها در منطقه بشه.
آقای امیر عبداللهیان سال 1393 از سمت معاونت عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه کنار گذاشته و پس از مدتی مدیر کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی شد.
آمریکایی ها، صهیونیست ها و متاسفانه در سطح منطقه‌ای عربستان سعودی در همراهی با اینها داشت، ولی محور مقاومت تونست دستاورد بزرگی رو در مبارزه با تروریسم به دست بیاره. به نظر میاد طراحان آمریکا صهیونیستی تلاش کردند که با ایجاد یک موج جدید اولا کم اهمیت بکنن پیروزی علیه تروریسم، ثانیا نشون بدن که یک پرونده دیگه‌ای رو میخوان باز بکنن.
در دوران حدوداً 2.5 ساله او در کسوت وزارت امور خارجه هم پرونده مذاکرات رفع تحریم‌ها و تعامل با کشورهای غربی باز بود، هم از تغییر نظم نوین جهانی غافل نبود. دیپلماسی اقتصادی را با هدف تسهیل شرایط اقتصادی مردم دنبال می‌کرد و سنگ جبهه مقاومت را برای امنیت مردم منطقه به سینه می‌زد.
و تندیس دستگاه برگزیده تقدیم شود به سکاندار روابط بین الملل جمهوری اسلامی ایران وزارت امور خارجه جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه رو با صلوات بر محمد و آل محمد همراهی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اما در توصیف این مرد بلند قامت سیاست خارجی اگر بخواهیم از کارنامه حرفه‌ایش عبور کنیم میرسیم به اینجا.
چه سال روزا که آن
سال. ویژگی که برای کسانی که او را از نزدیک می شناختند برجسته بود، او مردم را می دید و مردمداری را بلد بود، دغدغه مظلومان را داشت و سنگ وطن را در قامت جمهوری اسلامی ایران نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر به سینه می زد.
ما سینه زدیم بی صدا باریدن از هر چه که دم زدیم آنها دیدند. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا را چیدند.
سلسله روی دوست پرده نام زناست، هر که در این حق نیست فارغ از این ماجراست، هر که در این حق نیست فارغ از این
سپاسگزارم از همراهی شما در فرمایشات شهید عزیز دیپلمات مقاومت شهید حسین امیر عبداللهیان. این روزها زیاد میشنویم از آخر مجلس شهدا را چیدند، اما خوش به توفیقت مرد که این بار تو در خط مقدم در میدان بودی و در صف اول و گلچین روزگار تو را آسمانی کرد. سپاسگزارم از همراهی شما دلسوختگان این خادمین ملت. در خدمت مهمان عزیز دیگری هستیم روی خط تلفن برنامه، جناب آقای محسن داوری فرماندار محترم مشهد مقدس. جناب آقای داوری سلام و درود بر شما. تسلیت عرض می‌کنم شهادت خادم الرضا رئیس جمهور محبوب جمهوری اسلامی ایران عزیز که قطعا مردم مشهد جور دیگری ایشون رو میشناختند در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تسلیت دارم به جناب عالی و مردم شریف ایران که الحق و انصاف در این عزا می سوزند و به خصوص در جوار مرجع شریف حضرت علی ابن موسی رضا که زائرین و مجاورین حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به گونه دیگر این مصیبت رو عزاداری می کنند. مردم مشهد خاطرات زیادی از خادمی شهید بزرگوار آیت الله رئیسی دارند، به همین دلیل در کوچه و اقصا و نقاط شهر مشهد و حتی خراسان رضوی یک ماتم ویژه‌ای برقرار هست.
سپاسگزارم. خدا قوت میگم به شما و همکارانتون. خدا قوت به شما میگم. همچنان شما باید پای کار باشید. انشاءالله که مزد زحمات شما از طرف باری تعالی به زودی و زود به خیر و برکت سلامتی داده بشه. ممنون از وقتی که گذاشتید. سپاسگزارم. التماس دعا و خدا نگهدار
شما. ما هم در خدمت شما هستیم. نایب زیارتون هستیم. خیلی ممنون. تشکر میکنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
اوائل خدمت در این آستان مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی به من فرمودن که شما میدونی که من خادم آستان مقدس رضوی هستم. عرض کردم آقا شما همه تلاش هاتون خدمت، فرمودن نه من خادمم، یعنی حکم خدمت دارم. کار من چیه؟ فرمودن من مسئول خدامم و رئیس خدمه. به من فرمودن کار رئیس خدمه رو میدونی چیه؟ عرض کردم آقا خب مدیریت خدمه. فرمودن مدیریت خدمه آن است که ظریف مطهر وقتی میخواد پردهی که در روش قرار داره جابجا بشه باید رئیس خدمه اقدام کنه. منم تا وقتی که دستم این گونه بشه خودم مقید بودم، میامدم و خودم این خدمت گذاری رو انجام میدادم، ولی الان گرفتاری ها اجازه نمیده به الا مایل بودم همیشه بیام کنار مسجد نورانی علی که بسر نظام عرض ارادت کنم بزیدم. آن بگم همه کسانی که در این شهر و این دیار این استان و این منطقه، همه تون خدمتگزار زائرین و مهمانان امام رضا هستید. به خود ببالید، بهترین افتخار و عزته و ما به خودمون میبالیم که خادم و خدمتگزار زائرین و مهمانان علی ابن موسر رضا علیه آلاف التحیت و سنا باشیم.
همچنان در خدمت جناب آقای دکتر داوودی هستیم در استودیوی برنامه ویژه شهید خدمت. جناب دکتر داوودی، عذرخواهی میکنم مجدد اگر کلام شما به جمع‌بندی نرسید، اما با توجه به اینکه دوستان باید زمان‌بندی بکنن و همزمان عزیزان محترم هم مدیریت زمان داشته باشن برای اینکه روی خط تلفن برنامه حاضر بشن، از شما پرسیده بودم که اونها وضعیت رو چگونه میبینن که با خودشون اینجوری میاندیشن و این رفتارها رو از خودشون نشون میدن.
از هم موضوعتون که من عرض کردم که یکی از مهمترین دغدغه‌ها این بود که ایران وارد بحرانی بشه که نتونه از اون بحران در بیاد. داشتیم همین الان خبرها رو چک می‌کردیم، دیدم که معاون امنیتی وزارت کشور انگلستان اطلاعیه داده که ما برای رئیس جمهور ایران سوگواری نمی‌کنیم. خب حالا مثلا نکنه چی میشه؟ کجای دنیا رو میگیرن؟ مثلا شما بخواید سوگواری کنید، اما
اصلا درخور شأن ما نیست که تو بخوای برای ما سوگواری کنی.
شأن ما نیست که شما اصلا بخوای سوگواری کنید. اونم کی؟ اصلا یه آدمی مثل تو، اونم کجا؟ توی کشوری مثل انگلستان.
خبیث‌ترین خبیث‌ها.
همین خواهشمونه که واقعا سوگواری نکنید شما هاتون. واقعا وهن شأنیت ملت ایرانه که یکی مثل شماها بخواد.
تا اصولا آدم کاریو میکنه که بفهمه داره چی کار میکنه.
آره، حالا ان شاء الله من فکر میکنم که جمهوری اسلامی ایران به وقت مقتضی به اینها
ان شاء الله
کارهایی رو که الان دارن ثبت میکنند از سمت خودشون رو در واقع بازخورد مناسب نشون خواهد داد. اما نکته مهم و قابل توجه اینجا اینه که ما در حوزه بحران سه رکن برامون مهمه. رکن اول رهبری است در بحران، رکن دوم پذیرش مردمی است نسبت به وقایع در بحران، و مسئله سوم ایجاد تعادل در حین بحران. شما نگاه کنید پیامی رو که مقام معظم رهبری میدند در همون ساعت‌های اولیه، هیچ اختلالی در اوضاع کشور نخواهد بود، رئیس جمهور شهید شده اما تعطیل اعلام نمیشه، عزای عمومی هست. این یعنی چی؟ یعنی ما احساسات و سوگمون رو داریم اما اداره جامعه و اون عقلانیتی که باید به واسطه پاسداشت حرمت خون این شهیدان در حفظ این کشور رو هم داشته باشیم رعایت میکنیم. ببینید این رو بهش میگن عقلانیت انقلابی.
درود بر شما.
این عقلانیت انقلابی بعد از 45 سال به نحوی خودش رو نشون داده که حتی اگر رئیس جمهور این کشور هم سانحه‌ای براش اتفاق بیفته، این کشور همچنان به حیات خودش داره ادامه میده. و اتفاقا این همون چیزیست که به نظر من آقای رئیسی میخواست. این همون چیزیست که آقای امیر عبداللهیان میخواست. این همون چیزیست که همه شهدا از صدر انقلاب تا به امروز و حتی قبل از انقلاب تا به امروز در واقع این رو میخواستن. که دشمن در واقع اشک و ضعف و ناتوانی ما رو نبینه. یکی از دلایلی که رسانه‌های بیگانه یه مقدار آچمت شدن اینه
و سوختن.
همه جای دنیا یه همچین اتفاقی که افتاده و میفته اینا تا یه ماه گیجن. ما در جمهوری اسلامی رئیس جمهور از دست دادیم اما مسلط به خودمون و همه چیز رو داریم پیش می‌بریم. این یعنی اون اتفاقی که ما بهش میگیم بلوغ و تطور تاریخی. الان اگر بخوایم دقیقاً اشاره بکنیم، یه بخش قابل توجهی از مسئله که اونها دارن بهش فکر میکنن اینه: چرا جمهوری اسلامی به رغم اینکه یک همچین بحران بسیار سنگینی به لحاظ کار کردی بهش تحمیل شده، اما در حد یک چالش تقلیلش داده و داره ادامه روند رو میده؟ همچنان که مراسم تشییع پیکر پاک این شهدا هست، همچنان کشور داره به کار خودش ادامه میده. ببینید این در نظام بین الملل خیلی پیام داره، این خیلی مفهوم داره. این یعنی این که شما نگاه کنید از رهبری تا مردم این رو دارن مدیریت میکنن و میبرن جلو. ما موارد خیلی زیادی رو داشتیم. شما نگاه کنید جمله که حضرت امام فرمودند با رفتن یک خدمتگزار خللی در سد آهنین ملت ایجاد نخواهد شد. این رو بیارید بذارید بغل این جمله که حضرت آقا نسبت به شهید رئیسی در واقع الان اعلام کردند. هیچ اختلالی در روند در واقع اجرایی کشور در واقع ایجاد نخواهد شد. پس ببینید ما وقتی صحبت از عقلانیت انقلابی میکنیم داریم صحبت از یک مدل و فرمول حکمرانی میکنیم که چگونه میتواند به رغم عارض شدن سنگین ترین مصیبت ها بهش اما خودش رو حفظ کنه و بره جلو. این به آقای اشراقی اگر بخوایم معادل سازی بکنیم برمیگردیم به صدر اسلام. حضرت علی علیه السلام رو دست بستند و اون اتفاقات افتاد، اما حضرت زهرا سلام الله علیها در همون شرایط مسلط بود. در کربلا اون اتفاقات افتاد، اما حضرت زینب سلام الله علیها مسلط بود. ما وقتی صحبت از انقلاب میکنیم، وقتی صحبت از اسلام میکنیم، وقتی صحبت از این پشتوانه عظیم میکنیم، قاعدتا امریکایی‌ها یکم چه پشتوانه‌ای ندارن که بهش بنازن، اروپایی‌ها هم ندارن که بهش بنازن،
فهمی هم نسبت بهش ندارن،
اما ما این پشتوانه رو داریم، این فهم رو داریم، این مدل رو داریم، از همه مهمتر رهبری را داریم که این مدل رو پیاده می‌کنه، مهمتر از این ملتی را داریم که مدل را فهم می‌کنه، و خب قاعدتا جامعه‌ای رو داریم که به رغم همه این مسائل و مصائب داره کارش رو ادامه میده. ببینید داغ بر دل دشمن ما گذاشتیم که در واقع نابسامانی رو ببینه. شما تو شهر که حرکت میکنید همه محزونند، اما داره کشور حرکت میکنه. پس این یعنی این که ما حزن رو و این در واقع اندوه رو تبدیل میکنیم به یک موتور محرک، و اتفاقا این همون خواست خادم ملته. وقتی ما صحبت از شهید جمهور میکنیم، شهید جمهور یک فرد نیست،
درود بر شما.
شهید جمهور، ببینید خود جمهور شهید انقلابه.
دقیقا.
و چون وقتی ما جمهوریت رو میایم در کشور دیگه هم ما جمهوریت داریم، اما چرا اطلاق شهید نمی کنیم؟
بله.
علتش اینه که این جمهوری که در واقع به رحمت خدا می رود این در انقلاب است. پس مصداق این جمهور شهیدی است که انقلاب نسبت به وظایفش در واقع تعریف کرده. پس وقتی صحبت از شهید جمهور میکنیم داریم از یک مفهوم بسیار بالا و والا صحبت میکنیم.
درود بر شما.
وقتی صحبت از دیپلمات شهید میکنیم داریم صحبت از یک مکانیزمی میکنیم که در واقع تا به امروز مدلش تو جای دیگه تجربه نکردن. پس بنابراین اون چیزی که رسانه‌های بیگانه و سایر رسانه‌ها دارن ازش زجر میبرند و امیدواریم که انشاءالله از این زجر عصبانی باشند که هستند و در این عصبانیتشون بمیرند، اینه که چرا ایران به رغم همه این مصائب و مسائل اما مقتدرانه ایستاده. یعنی همین الان اگر جمهوری اسلامی اراده بکنه، یعنی اگر کسی بخواد جنگی رو تحمیل بکنه، کمتر از یک ساعت کشور آماده هر نوع اتفاقی است. این حجم از در واقع آمادگی یک سطح عجیبی از عقلانیت رو میطلبه و اون عقلانیت یک پشتوانه عمیقی داره به اسم انقلاب. پس ما اینجا این رو میگیم، عقلانیت انقلابی ماست که اتفاقا ما رو قدردان افرادی میکند که امروز تحت عنوان شهید جمهور ازش یاد میکنیم. این رابطه رفت و برگشتی بین انقلاب و جمهوریت بزرگترین دغدغه، چالش، بحران و اعصاب خوردی رسانه‌های بیگانه است. همین رو اگر ما بتونیم در 40-50 روز آینده حفظ بکنیم و افرادی که قراره بیان در این عرصه و حضور و بروز پیدا کنن، اگر فقط چاشنی اخلاق رو دخیل در این موضوع بکنن، من فکر میکنم پشت دست محکمی رو ما زدیم به کسانی که یه سری کاشت ها رو انجام دادن اما برداشت ها رو انجام نخواهند داد. و امیدواریم که انشاءالله ما ببینیم حداقل معاون امنیتی وزارت کشور انگلستان برای امثال ملکه های خودشون، افراد خودشون سوگواری کنن. حالا بالاخره اونجا من پیام خودمون انشالله خواهیم داد.
بسیار سپاسگزارم از جرفای نگاه شما و